الحاد جدید. اما نزدیک میشیم به ساعت 16 که ساعت پخش برنامه پرسمان تربیتی است. در این برنامه چون گذشته حجت الاسلام و المسلمین تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان که با این برنامه تماس گرفتید یا پیام دادید و سوالتون رو مطرح کردید. عرض میکنم همین ابتدای که تکرار این برنامه هم امشب ساعت 22:25 دقیقه پخش میشه. عزیزانی که الان نمیتونن شنونده باشن 22:25 دقیقه میتونن شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشند. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف و دعوت میکنم همراه ما 41 دقیقه شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم. نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی دوشنبه های رادیو معارف. استاد سید علیرضا تراشیون بزرگوار در استودیو حضور دارند. سلام استاد، خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر حضرت عالی، همکاران بزرگوارتون، شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم انشالله مطالب ما که در این جلسه در این برنامه مطرح میشه و گفتگو میشه پیرامونش برای خانواده ها قابل استفاده باشن.
انشالله قطعاً قابل استفاده است، چون جوابهای شما واقعا هم قابل لمسه، هم قابل درکه و هم قابل انجام دادنه. کار خیلی سختی نیست، فقط کافیه که مسئولیت تربیت فرزندانمون رو از عمق جان قبول بکنیم. استاد، توی برنامه‌های قبلی از ابرمادر گفتید و خصوصیات این ابرمادر و اینکه چیکار بکنن که به این سلامت روانیه دست پیدا بکنن تا بتونن فرزندانی سالم و صالح تربیت بکنن. راه‌های رسیدن مادران به سلامت روان رو هفته گذشته ورق زدیم. این هفته چی برامون آوردید؟
ادامه همون بحث رو اگر
ادامه
بفرمایید. بله
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
البته در برنامه گذشته مقدمه طولانی شد برای ورود به بحث عوامل،
ولی جذاب بود.
بله، و مورد نیاز خانواده‌ها بود. مثلا من میخوام بگم که واقعا ما پدر و مادرها بعد دو دستی و شیش دنگ به مسئله تربیت بچسبیم، ولش نکنیم، نذاریم دیگران بیان مدیریت فرزندان ما رو از اختیار ما بگیرن. من نگفتم مدیریت تربیتی، ما که خدامونه یکی بتونه مدیریت تربیتی رو بگیره ما بهش بدیم، اما ما بهتر کار کنیم که خیلی خوبه. چون میدونیم خواستگاه تربیت خانواده است.
بله.
و بعد خانواده قدرتمند بشه و مادر محوریت داره. لذا ما دو تا واژه رو باید بهش دقت بکنیم. در تربیت ما پدران همراه و مادران دانا لازم داریم. بله. مادر باید دانایی خودش رو مسائل تربیتی تقویت بکنیم. یکی سلامت روان خودشه. مادری که سلامت روان داشته باشه میتواند میدانداری تربیت رو عهده‌دار بگیره. حالا چند تا راهکارهای سلامت روح و روان رو من اگر اجازه بفرمایید بهش اشاره بکنم و اینو خیلی کمک میکنه که این آرامش روحی و روانی در انسان شکل بگیره. اولین نکته اینه که ارتباطمون و تعاملمون رو با دیگران اصلاح بکنیم. با آدم ها نباید در افتاده های دارایی، خصوصا بله. اون حلقه های نزدیکمون در زندگی که قبلا بهش اشاره کردیم، یعنی من شوهرم خطا میکنه، همسرم خطا میکنه، مادر زنم خطا میکنه، مادر شوهرم خطا، نریم در بیافتیم باهاشون. یا حلش کنیم، نمیتونیم هم حلش کنیم، مدارا کنیم. مدارا هم یکی از اصول تعامل دیگه، مدارا کنیم. چون در افتادن فقط به خودمون آسیب میزنیم. من یه موقعی به این عروس و مادر شوهرها تو جلسات سخنرانی میگم، البته خیلی از عروس و مادر شوهرها با هم خوبن،
بله،
ولی اسمش بعد در رفته، میگم ببین جنگ عروس و مادر شوهری هیچ وقت توش پیروز وجود نداره، نابود میشین هر جفتتون. یعنی دائم ذهنمون درگیره، دائم نسبت به همدیگه رنجش خاطر داریم، بعد این مادری که دائم تو این رنجش ها داره به سر میبره، میتونه بچه تربیت بکنه؟
حتما خیر.
بعد ببینید، بعد رو تعاملاتمون کار بکنیم. من خواهش میکنم اینو برای سرمایه گذاری بکنیم. من یه موقعی در یکی از جلسات به خانما گفتم که تالا شده شما یه 40 صفحه کتاب درباره مهارت ارتباط عروس و مادر شوهر بخونید. یعنی به جای اینکه بریم به جنگ مثلا مادر شوهر، مادر شوهر عبور کنید خیلی راحت نرم، نه اینکه عبورم یعنی اینکه بهش کار نداشته باشید، بلد باشید چی کار بکنید. گفتن نه، حالا مثلا کتابی مگه تو این زمین هم نوشته شده؟ گفتم بله کتابم هست، مثلا یه کتابی رو به نظرم آقای دکتر قدیری نوشته، کتاب خوبی هم، من توصیه میکنم مثلا عروسای جوان بخونن این رو، تحت عنوان مادر شوهر رو باید کشت. نه کشتا، یعنی تفکر مادر شوهری رو باید کشت بین برد، یعنی یک طرح جدیدی مادر بیان. البته ایشون خدا خیرش بده عدالت رو رعایت کرد، یک کتاب نوشته برای عروس خانم ها، یه دونه برای مادر شوهر را. برای عروس خانم ها مادر شوهر رو باید کش نوشته، برای مادر شوهر را عروس کشون رو نوشته. عناوینش هم خودش زیباست، ولی واقعا مهارت که بالاخره مادر شوهر با عروس باید چطور ارتباط برقرار کنه، عروس باید چطور با مادر شوهر ارتباط،
یه جوری ان عنوان رو انتخاب کردن که آدم
ترغیب میشه
به خریدن.
بله، مطالعهش انشاءالله.
بله.
نه کتابای خوبی هم من تبرک کردم، دیدم راهکارهای خوبی رو الحمدلله
کاملا علمیه
ارائه... بله ارائه دادن،
پس میتونن بخرن.
بله. اگر علاقه من هستم واقعا. پس ببینید این ارتباط و تعاملات و تعاملاتمون رو در ارتباطات باید تقویت بکنیم اگر دنبال سلامت رو برازا در افتادن یعنی آسیب روحی. پس این نکته اول. نکته دوم، کار و فعالیت خیلی به سلامت روحی و روانی کمک میکنه. به قول اون حکیم بزرگوار میگه انسانهای پرکار انسانهای سالمن، یعنی هم سلامت فکر، هم روح، هم روان، هم جه. واقعا بیکاری آسیب میزنه. من حالا اینو به شوخی به خواهرای و خانمای بزرگواری که بحث ما رو دارن گوش میکنن میگم، ولی میتونن جدی بگیرن حتما. ببین چرا خانمای قدیم واقعا با اینکه زندگیاشون پر مشغله پر مشقت بود، ولی واقعا آدم حس میکردش که مشکلات روی و روانی نداشتن، سالم بودن. یکی دلایلش پرکاریشون بود. من یه موقعی به خانما میگم که شما باورتون میشه ما آشپزخونه تراپی داریم؟ یعنی اصلا کار آشپزخونه درمان میکنه.
آره،
انسان
من خودم گاهی اوقات کمک میکنم به همسرم
در آرامش،
خیلی میده. خیلی ظرف شستن و من واقعا دوست دارم. حالا اگه
دارین به خودتون کمک
آره،
میکنی
یه جوره. آره،
چون واقعا آدم آرامش میکنه. مثلا ببینید، من یه توصیه گاهی اوقات به خانم‌ها دارم، میگم ببین برخی ابزارهایی که به شما آرامش داده میشد دارن میگیرن ازتون. امروز سبزی پاک کرده، خرد کرده، سرخ کرده میرید میخرید، در حالی که اصلا خود سبزی پاک کردن یه تراپیه، درمانه
واقعا.
یعنی خانم وقتی میشینه با سرپنجاش یه نیم کیلو سبزی خوردن رو پاک میکنه، اصلا روح شاد میشه، اصلا آرامش به انسان میده. شما ببینید این سبزی، خب ببینید خودش رنگ سبز آرامش بخشه. حالا شما اصلا ارتباط دارین باش برقرار میکنین، یعنی هنرنمایی میکنین اونجا، ولی ما هم میبینیم اینا رو داریم میگیریم.
بله.
بعد میگیم آقا چرا خانم‌ها اینجوری مثلا عصبی، پرخاشگر، آسانه تحملشون پایین؟
واقعا.
خب چیکار داریم و خانم میکنیم؟ بذاریم من براتون خیلی راحت بگم. من خدا حفظ کنه همه بزرگترها رو، والده ما هست در قید حیات،
خدا حفظ.
من یادم بچه بودیم مثلا پروژه رخش و سند یک کار صبح تا ظهر بود، تشتایشون آب میکرد میذاشت زیر نور خورشید که آب به صورت طبیعی گرم میشه. بعد رخت و خیس میکردن، بعد این شستنش نمیدونم فلان، و بعد پهن کردن با این صبح تا ظهر. مشغول بودن، اینا سلامت میون. ولی الان خانم دو دقیقه رخ میکنه تو ماشین لباسشویی، یه کلید میزنه میره تو فکر. جمعه خونه مادر شوهر بودیم، داشت اونو میگه داشت به من مطلق میگه، منم نفهمیدم حال بذار پسرش به من حالیش میکنه.
یعنی واقعا ساده ترین چیزهایی که تو زندگیمون هست ازش گذشتیم، خودمون عصبی کردیم.
بله، در حالی که این فعالیت بعد میدونیم برخی کارها ببینید ذهن را مشغول خودش میکنه. مثلا همه خانمی که داره سبزی پاک میکنه، اصلا داره به قول شما برنامه ریزیش انجام میده، داره اصلا دقت میکنه این سبزی رو چجوری پاک کنم، این مثلا برگ زرد رو جدا بکنم ازش، این تروبه رو الان چطور حالت بهش بدم، میخوام بشورم. ببینید اصلا آرامش میده، ما نیاز به این داریم. بعد امروز مثلا میگم من رفتم یکی از این کشورها، ما گفتن اینجا یه هتلی هستش، هتل نمک، می‌خوایم بریم ببینیم. گفتیم بعدمون نمیاد. ما رو بردن کنار یه کوه نمک بود. تو اینا یه قرفه‌ای درست کرده بودن، بله در رو برده بودن، خالی کرده بودن زیر کوه، در یه اتاقکای مثل این جاهایی که میری آمپول می‌زنی، همین قدر هم بود. یه کاناپه سفید هم گذاشته بودن توش و افراد میرفتن مثلا شب تا صبح اونجا میخوابیدن، میگفتن این آرامش بهتون میده.
عجب.
بعد از این لنگه بلند میشه میره اون ور مثلا بره یه جایی توی اتاق نمکی بخوابی که مثلا یه آرامش. با ما میگیم اینا تو کف زندگی هامونه. ما گاهی اوقات اینا رو از آدم ها میگیریم، اون نظام سرمایه داری برای سرمایه دار شدن روز به روز خودش یه چیزایی رو ایجاد میکنه. هتل نمک بلند شو از این سر دون. یه موقع میبینی کار کرده همین سبزی پاک کردن از اون اتاق نمکه بیشتره، بعد اینو گرفتیم از این زن خانه دار. بعد واقعا اینها رو نگاه خدایی نکرده خدمتکاری نبینیم. اینا هر کدومش فلسفه‌ای داره، کمک‌هایی برای بانوان داره. من اینو خیلی از خانمای شاغل شنیدم، چون بالاخره ما عرض میکنم کف جامعه داریم کار میدانی میکنیم. بله. با خانواده ها و فضاهای مختلف. یکی از جملات که خود خانم میگن، میگن ما که سر کار میریم، یکی از چیزایی که خیلی بهمون آرامش میده کار خونه است. مثلا تو ایام کرونا اصلا خانم ها با اینکه تنش های روحی کرونا بود،
بله،
ولی برخی هاشون میگفتن ما مثلا کارامون تعطیل شده، من تو خونه، این چه حس خوبی داریم، چه کارهایی رو ما مثلا تعطیل کرده بودیم تو زندگیمون.
یعنی این بازخورده رو شما داشتیم؟
بله بله، به کرات بنده این رو داشتم. بله، ازم میخوام بگم اینا رو یه ذره دقت بکنیم. پس کار و تلاش خانوم در محیط خانه خودش یه نوع تراپی، یه نوع درمانه. بسیار. آرامش روحی روانی ایجاد میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خانم های بزرگوار، آقایون گرامی، خانواده های عزتمند ایران زمین، به این نکات واقعا توجه بکنیم. گاهی اوقات یه چیزای خیلی ساده تو زندگیمون هستن که وقتی حذفشون میکنیم یه خلأ خیلی بزرگی ایجاد کردیم که خودمون شاید ازش خبر نداریم، اما همون خلأ باعث میشه که روح و روانمون خراشیده بشه و در دراز مدت برامون دردسر ایجاد بکنه، چه برای خودمون چه برای فرزندانمون. بریم سراغ سوالات، سوالاتی که قرار هست استاد تراشیون عزیز بهش پاسخ بدن. گفتن نوجوان 16 ساله دارم که خیلی موسیقی گوش میده، چه برخوردی باش داشته باشم؟ اینم چالشه دیگه.
بله، ببینید من بعد نی این رو بهتون عرض بکنم.
بفرمایید.
هم شنوندگان خوبم بهش توجه بفرمان، هم دوستانی که مربیان کارهای تربیتی میکنن. یه قانونی ما توی تربیت داریم.
بله.
میگیم اگر ما برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای خودشون دارن. من میخوام یه به علاوه هم به این قانون بدم. اگر اوغلای یک جامعه برای نسل امروز برنامه نداشته باشن، گرگ‌هایی هستن که بچه‌های ما رو میخوان روح و روانشون رو بدرن، به سمت خودشون بکشن. ما این رو مشکلمون اینه، ما برای بچه‌هامون برنامه نمی‌ریزیم، بعد دیگران دارن می‌ریزن و بچه‌ها رو به این سمت و سوای می‌کشن، سمت و سوای که آسیب هم هست. ببینید ما الان نوجوانی، میدونید آقای دارابی، طلایی ترین دوره زندگیه.
بله.
من حالا انشالله باز جلوتر تو مراحل بعدی بحثامون بیشتر با شنوندگان خوبمون در این زمینه صحبت میکنیم. مثلا در کنار سیستم آموزش و پرورش، یک نوجوان اگر بخواهد آیندهش رو تضمین کنه، حداقل باید 5 تا سواد رو یاد بگیره. اگر این 5 تا سواد رو بلد نباشه واقعا در آینده دچار آسیبای جدی.
همون میگید اون 5 تا رو؟
بله من سری میشمارم بعد، ولی بیشتر دربارش صحبت.
حتما.
اولی سواد مالیه، بعد یاد بگیرن همین دوران زمانشه. دوم سواد رسانه، سوم سواد ارتباطه، چهارم سواد عاطفیه، و پنجم اصلا سواد آیتیه. یعنی این 5 تا شما الان ببینید، مثلا همین هوش مصنوعی ده که اشاره در برنامه گذشته بهش کردید.
بله.
که خانواده ها گاهی خواهد برای تربیت واقعا نمیتواند. من خیلی مواقع میگم، میگم هوش مصنوعی هر کاری رو بتونه انجام بده تربیت رو نمیتونه عهده‌دار باشه.
اسمش روشه دیگه. بله. مصنوعی.
بله. میدونید چرا نمیتونه؟ چون واقعا مثلا ماها کار مشاوره انجام میدیم. شما الان بیاین پیش بنده بگین یه فامیل ما داریم این عصبیه، آیا درشون میشه بگین چیکار؟ میگیم بابا اصلا فرایند مشاوره تو خودش مشخص میشه. یعنی من بعد اینو بشنم فرد عصبی تو مقابل شروع کنم باهاش صحبت کردن، علابلای صحبتای او براش راهکار استخراج کنم. یعنی یه کار بسیار هوشمندانه است. بعد هوش مصنوعی بر اساس یک چارچوبای کلیشه‌ای میخواد به شما فرمول بده و نمیتونین شما این رو منطبق در تربیت. شما در یک کلاسی که 20 دانش آموز معلمی رو بیارید تو همین برنامه، ببین آیا شما این 20 دانش آموز رو با یک روش میخواین تربیت کنین؟ اصلا ایشون میگه نخه، اینا هر کدوم یه زوایای تفاوتی دارن، بعد هر کدوم هنرمندانه متناسب با خودشون رفتار کردن. هوش مصنوعی نمیتونه این کار رو بکنه. لذا باید ما اینا رو یاد بگیره نسل امروز ما، بدونه حتی وقتی میخواد از فضای مجازی استفاده کنه باید کجا استفاده بکنه که بهره‌وری داشته باشه نه آسیب داشته باشه. این 5 تا رو باید لذا بچه های ما یاد بگیره. حالا کی میخوان یاد بگیرن؟ حالا بشینه صبح تا شب نوازندگی کنه، او چی تهش در میاد؟ واقعا چی تهش در میاد؟ آیا میتونه کمک بکنه با آیندهش؟ آیا این زندگیش رو خوب میکنه؟ آیا
موسیقی گوش میده؟ نوازندگی نمیکنه؟
بله، حتی به قول شما اون که دیگه هیچی.
آره موسیقی گوش دادن که دیگه بدتر از اون. حالا نوازندگی میگن یه هنری داره، حالا موسیقی گوش کردن که دیگه کلا هیچ هنری هم که توش نیست ممکنه خرابش کنه.
واقعا آورده برای او داره، غیر از اینکه میگم تازه اینها رو به اعصاب و روان انسان هم اثرات منفی میذارن به تدریج. پس ما باید برای بچه‌ها برنامه داشته باشیم. لذا پدر و مادر رو باید یک گام بلند بردارن، جلوتر از بچه‌هاشون قرار بگیرن و اونها رو مدیریت بکنن و جهت‌دهی بکنن. پس علت این که داره میره، اولین نکتهش این بود بی برنامه است.
بله.
نکته دوم اینه که ما براش فعالیت‌های متناسب و مورد علاقه‌شو طراحی نکنیم. من دوباره اینو بگم، وقتی ما میگیم سواد مالی، نکنیم فرد و بچه‌ها رو ببریم کلاس دوباره. یعنی ما باید منطبق بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای بچه‌ها اینا رو هم طراحی. مثلا ممکن این بچه یه کاری رو دوست داشته باشه، یه موقعی در تلویزیون برنامه خیلی خوبی رو یکی از شبکه‌ها گذاشته بود، هفتگی هم بود یا دو، مثلا هفته دو بار این رو نشون میده، درباره نوجوانان کارآفرین بود. چقدر بر من جالب، مثلا یه نوجوانی نشون میداد با کمک پدر و مادر، هر جو تو اون جالب بود، مادرش هم معلم بود، روی پشت بام خانه یه قفسی درست کرده بودن. این بچه مرغ و خروس هم تزئینی هم مرغ و خروس رسمی پرورش میداد.
چه جالب.
بعد مادرش مثلا با مادرش مصاحبه میکرد، میگفت مثلا ما تخم مرغای این مرغای رسمی رو مثلا تا یکی دو ماه آیندهش اصلا برای همکارانم پیش فروش کردم.
بله.
خب بعد با خود نوجوان، مثلا نوجوان 14 سال، چه حس خوبی داشت. بعد میگفت تو این زمینه من چقدر مطالعه کردم، مثلا اگر میخوام یه مثلا مرغ مثلا تزئینی رو پرورش بدم بعد چیکار بکنم، چه نژادی رو استفاده بکنم. خب این هم انگیزه داره تو این زمینه. حالا این یه شاخشه که این بچه‌ها بعد ببینیم وقت بیکاری هم پیدا بکنه، یا داره دانش خودش رو افزایش میده، مهارت خودش رو افزایش میده، میدانی داره کار میکنه، این موقع میگه وقت سرخاروندن هم نداره. ولی وقتی ما نوجوان رو برای 6 برنامه نشون میشین، الان شما ایام تابستان واقعا نوجوان باید پرکار باشه، ولش کنیم تو خونه، یه کنترل دستش بگیره، به نزدیکترین محیط هم به شارژر موبایل خدمت شما لم بده، صبح تا شبش اینجوری باشه، اصلا به تدریج خود این یعنی آسیب. پس اینم نکته دوم. نکته سوم که باید بهش توجه بکنیم، یه سری از مسئولیت های خانه رو روی دوش نوجوانانم بگذاریم. و من میدونم تا الان این رو بنده عرض بکنم خانواده ها میگن خود بچه ها زیر بار نمیرن. حالا این طلبشون باشه، من یه موقعی درباره مسئولیت پذیری نوجوانان و اصلا فرزندان نکاتی رو دارم که عرض خواهم کرد.
بسیار عالی. ولی آقای تفرشی گفتن که از چه سنی باید استعداد بچه ها رو شکوفا کرد و اونها رو تحت آموزش قرار داد؟
ببینید، من تعبیری که گاهی اوقات برای خانواده به کار می‌بندم میگم ببینید، استعداد و خلاقیت در بچه ها نیازی نیست شما کاری بکنید، مانع جلوش ایجاد نکنید. اصلا استعداد به خودی خود شکوفا میشه.
خب تو چی مثلا؟
الان من از کجا بفهمم؟ ببینید، ما نمیخواد جهت خاصی هم بهش بدیم. ببینید یه موقعی میبینید این نگاه، ببینید جناب آقای دارابی عزیز، نگاه درستی یا نه. یه موقعی وقتی پدر و مادرها مثلا میبینید این بچه، به طور مثال عرض میکنم، توی دوخت انگار یه استعدادی داره، شبانه روزش رو میبرن توی این فعالیت، آیا این درسته؟ میگیم نه. ما اولا استعداد در گام اول، اینو دقت بکنن شنوندگان خوبمون، باید توی همه جهتها رشد همزمان داشته باشه. شما در وهله اول یک انسانی رو میخواییم آماده بکنیم برای یک زندگی، خب لذا این باید استعداد کلامی داشته باشه، استعداد مهارتی داشته باشه، خلاقیت رو تا حدودی داشته باشه، حتی هوش طبیعتگراش تا حدودی فعال باشه. مثلا شما برخی این خانما یا آقایون یه دوتا گلدون بهشون میدین سر ما خوش میشه، یعنی رو این استعدادش ما هیچ کاری نکردیم، در حالی که این جزئی از زندگی ما. بالاخره تو خونه میخوایم یه چهار تا گل و گیاه داشته باشیم دیگه، باید اینو بتونیم مراقبت بکنیم. یه استعدادای همه جانبه داریم که باید اصلا به صورت طبیعی مانش نشیم این رشد بکن تا این رو برسونه به یه حد مطلوبی که بتونه در زندگیش به خوبی مسیر رو جلو بره. اما یه استعدادهای خاص داریم از در افراد. من البته اینو بگم، شاید تو خونه و خانواده خیلی پدر و مادرها نتونن این استعداد خاص رو کشفش بکنن.
سختم هست.
بله، حتما نیاز به فرد بالاخره توانمندی داره. البته من مؤسسات زرد رو هم معرفی نمی کنم، یعنی فردی که تو این زمینه کار کرده باشه بتونه اون استعداد رو شناسایی بکنه و یه بخشی از زندگی بچه صرف شکوفایی اون استعداد بشه. خب پس دو تا نکته رو عرض کردیم، موانع استعداد رو باید برداریم، استعداد به صورت عمومی خود شکوفا بشه که این فرد رو برای یک زندگی چند جانبه آماده بکنه. نکته دوم اینه که برخی از استعدادهای خاص رو بعد افراد متخصص شناسایی بکنن و قطعا اون افراد متخصص به یک پدر و مادر ظریف بین هم نیاز دارن، که میدونیم خود فرد نمیتونه با یه تست مکتوب لزوما استعداد بچه رو کشف بکنه، نیاز به این داره که پیوستهایی من جمله اطلاعات پدر و مادر رو ازش استفاده بکنه که بتونه استعداد رو شناسایی و شکوفا بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما استاد تراشیون بزرگوار. دوستان خوبم، اگر میخواهید که برامون سوال بفرستید حتما به سامانه 30553 ارسالش بفرمایید در زمان پخش برنامه، یعنی همین الان، یا با شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 در ساعت اداری تماس بگیرید تا همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف پاسخگوی شما عزیزان باشند. سوالی که مطرح کردن، گفتم پسر 6 ساله دارم که به اسباب‌بازی هایی که داره علاقه ای نداره و اسباب‌بازی جدید میخواد و چون حوصله‌اش سر میره وسایل خونه رو خراب میکنه، چی کار بکنم که به بازی کردن با اسباب‌بازی هایی که داره علاقه مند بشه؟
ببین، اولین کار باید مزه بازی و اسباب‌بازی ها رو زیر زبونش ببریم. یعنی خیلی مواقع ما یه اسباب‌بازی میخوایم در اختیار فرزندمون میگذاریم.
درست.
مثلا گاهی اوقات ممکن ندونه با این بچه چطور بازی کنه، چطور ازش استفاده بکنه، یا خیلی سطحی داره استفاده میکنه. ما میگیم نگاه اول یا اون اولین ارتباط خیلی مهمه نسبت به اسباب بازی که در اختیار بچه قرار داده میشه.
بله.
اگر ما بتونیم در اون نگاه اوله و اون ارتباط اوله شیرینی بازی با این اسباب بازی رو زیر دندون او ببریم، شک نکنید که این ارتباطش با اون اسباب بازی خیلی خوب میشه. ولی اگر نه، گفت اینو بخرید، خریدیم داریم دستش، اومدیم جعبهش رو باز کرد اصلا نتونست استفاده بکنه، میذاره کنار. یا اگر خیلی سطحی، یا سن بچه ها رو ما تو اسباب بازی باید لحاظ بکنیم. گفت بچه ما به بچه 6 سال است،
بله،
میریم براش یک پازل 1000 تیکه میخریم، در حالی که بچه 6 ساله نهایت باید یه پازل 20 تیکه مقابلش گذاشت. میریم اونو میخریم، نمیتونه باش بازی بکنه، اصلا از اصل پازل یا جورچین زده میشه، میذاره کنار.
بله.
بعد نکته دوم، بعد اسباب بازی هایی که خریداری میشه متناسب با سن فرزندانمونم باشه. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم، سعی بکنن فرزندان رو مواجه با تعدد اسباب بازی هم نکنن. اسباب بازی هاشون هر چی زیادتر بشه بچه بیمیلتر میشه،
نمیدونه تو کدومش بله. کدومش رو انتخاب کنه،
احسن سردرگم میشه بینه. ولی معمولا ما تو هم فرزندانی که سن 5-6 سال دارن میم نهایتش 4-5 نوع اسباب بازی باید در اختیارشون باشه، یعنی خونه پرش. میگن خب زیاد داره اسباب بازی، میگیم برخیش از گردونه خارج کنیم، بعد به تدریج جابجا بکنیم، مثلا یه ما با اینا بازی کنیم، یه دو تا از اونا رو بعدن یه دو تا اسباب بازی دیگه شاید تو کمد یا جعبه‌ای که کنار گذاشتین تو انباری بیارین بهش بدین استفاده بکنن. پس این سه نکته رو اگر رعایت بکنن به نظرم میتونن اون علاقه به بازی با این اسباب بازیایی رو که داره در شکل بدن.
به امید خدا. پس پدر و مادر باید وقت بذارن با بچه‌شون بازی بکنن.
یکی از بله هنرهای ما پدر و مادرها باید همین باشه.
واقعا. گفتن دخترم 20 سالشه و تا دوره راهنمایی حجابش خیلی خوب بود، ولی تو دوره دبیرستان حجابش بد شد و دیگه چادر سر نمی‌کرد. الانم که حجابش رو آنچنان رعایت نمی‌کنه که دیگه نمی‌دونم چی بگم و به نمازش هم خیلی اهمیت نمیده. مثلا قبلا نماز صبح می‌خوند، الان دیگه نمی‌خونه. چطوری باش برخورد کنم؟
بله. من سه بار میخوام کلمه رو روش پافشاری و تأکید بکنم با اون کلمه محیط. محیط، محیط.
بله.
جناب آقای دارابی، من یه تعبیری رو میخوام برای شنوندگان خوبمون به کار ببندم. شاید بعدها هم از این واژه استفاده بکنیم. و میخوام به این خیلی خوب دقت بکنن. پدران و مادران بزرگوار، قدرت محیط از وراثت بیشتر است. اینو بتونن. پسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نو پیامبره. وراثت پسر نو خیلی وراثت قوی و مستحکمیه، ولی همین پسر نو میاد با دوستان ورد نشست و برخاست میکنه، میبینی دوچار انحراف میشه، بعدش هم درگیر میشه با همون عذاب الهی که برشون نازل شد.
بله.
پس من خواهشم اینه پدر و مادر رو بدونم محیط خیلی اثر گذاره. الان دقیقا وقتی شما داشتین پیامک رو لطف میکردید میخوندید،
بله،
اولین نکاتی که به ذهن من اومد همین گفتم. اولین چی که باید به این مادر بگم، بگم امان از محیط. قطعا دخترشون تو مدرسه که میردین گفتن زمانی که رفت وارد دبیرستان شد، قطعا تو اون دبیرستان هم نشینان خوبی نداره، با هم کلاسی های خوبی دم خورنی و اونها دارن روش اثر میگذارن. ولو دختر شما، خدمت شما عرض بکنم، قوی ترین وراثت هم داشته باشه، اونجا داره آسیب ها به او وارد میشه. خب الان ما باید چی کار بکنیم؟ به نظر من باید از همون طریقی که اونها میخوان آسیب بزن ما پاتک بهشون بزنیم. یعنی چی کار کنیم؟ همین دختر و گلمون رو ببریم تو محیط‌های خوب، ارتباطش رو با فامیل خوب برقرار بکنیم، با دوستان خوب برقرار بکنیم، با مراکز فرهنگی خوب برقرار بکنیم، خیالشون راحت باشه که این بچه هم نمازش رو میخونه، همین شاید اون رعایت حجابش رو به خوبی خواهد داشت.
بسیار عالی. استاد ترشون گفتن که بچه من موبایل داره و تا ساعتها تو گوشیشه و تو اتاقش، از اتاقش هم بیرون نمیاد و یاد گرفته، یعنی خودمون بهش یاد دادیم که حریم خصوصیه، هر وقت که خواستی وارد اتاق بشی در بزن. الان خودش میره ساعتها با گوشی بازی میکنه و ما میخواییم وارد اتاقش بشیم اجازه نمیده و میگه باید قبلش در بزنی و اینجور مسائل. حالا ما چی کار بکنیم؟ تا چه حد میتونیم به حریم خصوصیش اشراف داشته باشیم؟ پسر من 12 سالش.
دارم ما رو میدازم تو تله بحث حریم خصوصی وارد بشیم، صحبتهای رو برای خانواده داشت باشیم.
اگر لازم باشه تا پایان برنامه هم صحبت کنید جا داره.
چشم. من یه نکته ای رو محضر شنوندگان خوبمون عرض کنم.